تحولی خوبی در زمینه مقابله با شیوع کرونا برداشته شده. آقای رئیسی گفت افزایش آمار واردات و همزمان افزایش آمار واکسیناسیون روزانه تا حدود زیادی باعث ایجاد آرامش و رفع نگرانی های مردم شده است. رئیس جمعیت هلال احمر گفت واکسن سینوفارم که به ایران وارد می شود مورد تایید سازمان جهانی بهداشت و تولید پکن است. این واکسن را بدون واسطه از کارخانه تهیه می کنیم. آقای همتی همینطور از ورود 10 میلیون واکسن مخصوص دانش آموزی به زودی به کشور خبر داد. در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه متاسفانه 444 هموطن مبتلا به کرونا در کشور جان خودشون رو از دست دادند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در این مدت 16654 نفر ابتلا به کرونایشان قطعی شد. تا یک روز 2704 نفر هم در مراکز درمانی بستری شد. دستیار وزیر امور خارجه گفت تأمین واکسن مناسب 12 تا 18 ساله ها در و همینطور زنان باردار در اولویت است. او گفت با وجود ذخیره خوب موجود این هفته 2 محموله وارد کشور می شود. او گفت بعد از سینوفارم و آسترازنکا اسپوتنیک و سوبرانا به تنوع واکسن کمک خواهند کرد. احتمال فوت افرادی که واکسن کرونا نزده اند 11 برابر واکسین شده هاست. بر اساس نتایج تازه ترین تحقیقات در آمریکا افراد واکسین نشده 11 برابر بیشتر از افرادی که کاملا واکسین شده اند جان خود را از دست می دهند. یافته ها نشان می دهد که واکسیناسیون مسئولیت خوبی هم در برابر نوع دلتا ایجاد می کند. پلیس راهور ناجا اعلام کرد هیچ تغییری در محدودیت‌های ترددی که در پی شیوع کرونا و از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام شده بود ایجاد نشده و متخلفان همچنان در صورت ورود به شهر نارنجی 500,000 و در صورت ورود به شهر قرمز 1,000,000 تومان جریمه خواهند شد. ممنون که تا این لحظه با من همراه بودید. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
عشق که میکشه دل تنگیاش. اگه میشه تو باشی ولی دل نگه دیوونه باش. وصیت عشق که میکشه دل تنگیاش.
صبحتون بخیر. امروز در مورد این صحبت میکنیم که اگر قرار بود فیلم سینمایی در مورد کرونا بسازید یا یه سریال، حالا فرقی نمیکنه، اسمش رو چی میذاشتید؟ و لطفاً به ما بگید 2265 2876 و 3102. فیلم خوب بد زشت رو خیلی از منتقدان سینما محبوب ترین فیلم وسترن تاریخ سینما و بهترین فیلم این سبک سینمایی میدونن. واقعاً رفتار بعضی ها در دوران کرونا مصداق خوب بد زشته. اونایی که دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت میکنن و خیر و خوبی برای خودشون و اطرافیانشون هدیه میکنن و رفتار بد و زشته بعضی هم در دوران کرونا رو که دیگه خودتون بهتر از بنده میدونید. همچنان زمان دارید نظرتون رو به ما بگید. در ادامه باز هم تلفن‌ها و پیامک‌های شما رو خواهیم خوند و خواهیم شنید. اما الان بریم سراغ ساخت ایران و فاطمه بی تقصیر.
ما در یک سال نزدیک 1950 تن تولید داریم.
ساخت ایران.
صادرات قارچ خوراکی. بله، می‌خوایم درباره تولید قارچ خوراکی و صادراتش به خارج از کشور صحبت کنیم.
قارچ یکی از محصولات کشاورزیه که می‌تونه مثل زعفران، پسته و کشمش تبدیل به محصولی با ارزآوری بالا بشه.
با افزایش 10 هکتاری سطح زیر کشت قارچ خوراکی، 13 هزار تن به تولید و 7 هزار تن به صادرات این محصول افزوده میشه.
کشتمون اینجا 16 هزار متره. 150 نفر اینجا مستقیم دارن کار میکنن.
کنترلینگش توسط مانیتورینگ هایی که داریم انجام میشه که این دستگاه بومی سازی شده.
و یک خبر خوب، صادرات قارچ خوراکی اونم در چند ماه به اندازه 975 تن به کشورهایی مانند عراق و روسیه. رقبای اصلی ایران در صادرات قارچ خوراکی چین، مجارستان و برخی کشورهای اروپایی هستند.
متاسفانه زمانی که بحث صادرات مطرح میشه همه به دنبال زعفران، پسته، خشکبار و فرش هستن، اما غافل از این که صادرات قارچ و مخصوصا فراورده های قارچ چند برابر میتونه درآمدزا باشه.
قارچ یکی از محصولات کشاورزی که میتونه مانند زعفران، پسته و کشمش تبدیل به محصولی با ارزآوری بالا بشه.
تقریبا روزی 10 تن 15 تن میخریم، صادر میکنیم برای کشورهای عربی، حوزه خلیج فارس، کویت و قطر، عربستان، برای سوریه، لبنان.
اگه صبح بیاییم تا شب میشه 15 کیلو 10 کیلو،
یکی دو کیلو هر روز مثلا امضا میکنم.
با فرآوری که انجام میشه عمر محصول رو ما افزایش میدیم. اولین محصولی که تولید میشه کنسرو خود قارچ،
در سال همون نزدیک 2000 تن رو داریم ما. برای کشورهای عراق، آذربایجان، قطر و دبی صادرات داشت.
هزینه هایی که در واقع برای ترابری هستش خیلی سنگینه، برای اینکه در واقع وسایل حمل و نقل خاصی میخواد، یخچال هایی رو میخواد که دمای مناسبی داشته باشن.
هزینه حمل و نقل هوایی خیلی بالاست. ما راحت میتونیم سالانه حدود 400 تن قارچ تازه رو به اروپا صادر کنیم.
ایران یکی از 6 تولید کننده برتر قارچ خوراکیه. به همین علت صادرات قارچ میتونه کمک بسیار زیادی به اقتصاد کشورمون بکنه.
کیفیت قارچ‌های تولید شده در ایران به اندازه‌ایه که استانداردهای جهانی کیفی قارچ رو داشته و قابلیت صادرات به تمامی نقاط جهان رو داره.
ساخت فقط ساخت ایران.
7:40 دقیقه و همونطور که قول دادم بریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما.
روز سینما بر اهالی سینما گرامی باد. خب اگر فیلمی ساخته بشه در رابطه با کرونا، بهترین اسم همین ویروس منحوس دیگه، اسمشو بذاری ویروس منحوس. به عمل کار برایت به سخندانی نیست، خوشتر ز صبح و نگاه تو یار ما چه بابد، خوشتر ز صحبت و باغ و بهار ما چه بابد، از هر که در همه صبح هست و در زمین و زمان، خوشتر ز عشق تو ای خوش نگار ما چه بابد.
سلام، یکی از برنامه‌های بیراد آموزنده، برنامه به زندگی سلام کن. سه تا فیلم پیشنهاد کردن ولی به نظر من انتقام طبیعت از همشون قشنگ‌تر. آقای ابراهیم غلامی از دماوند ممنونیم. بزرگوار دیگری خانمی آقای افشار از تهران گفتن روز سینما رو تبریک میگم، نام فیلم رو میذارم ویروس تاجدار تسخیر ناپذیر و سرکش. بله انصافا شبیهش هم هست دیگه، شبیه قیافه ویروس کرونا است. گفتند که آقا مهدی امیدی تشکر کردند از برنامه، گفتند توی این گرما دنبال یه لقمه نون حلال هستم. مرسی از برنامه خوب و دوست داشتنیتون، متشکرم.
اگه من کارگردان باشم و تهیه کننده، اسم فیلممو میذارم کرونای لعنتی. اصلا لیاقت داره آدم براش فیلم درست کنه؟ و زیرنویس میکنم مثبت تمام سنین، یعنی هیچ کس این فیلمو نبینه جز خود کارگردان و تهیه کننده.
خب چرا اصلا بسازیم بعد هیچکی نبینه؟ ولی خوبه، اتفاقا میتونه آموزنده باشه. خانم مرضیه فخاری گفتن اسمش رو میذاشتم جهانخار. به هر حال این هم اسم مفهومی است. دوست دیگری تشکر کردند از برنامه، خیلی متشکرم. عزیز دیگری گفتند که اسم فیلم رو میذاشتم بحران مدیریت در کرونا. سپاسگزارم از شما. بزرگواری دیگری گفتند که اسامی که نام بردید برای کرونا توی فیلم ها خب جالب هستن و واقعا اگر یه کارگردان پیدا بشه جالبه، میتونه این فیلم رو بسازه. خیلی متشکرم.
اسم فیلم رو میذاشتم حال خوب، چون حال خوب از کرونا پیشگیری میکنه.
من از صدای گنجشک ها سر صبح فهمیدم امروز روز بی نظیری برای ماست.
به زندگی سلام کن.
رادیو سلامت.
7:43 و اما این لحظه میخواییم صحبت کنیم با مدیر دانشگاه. دوستان به من بگید دقیق. بله، آقای دکتر بهمن روشنی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. سلام و صبح شما بخیر آقای دکتر روشنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما مجری محترم و شنوندگان محترم رادیو سلامت، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر روشنی، خبرهای خوبی از استانهای غربی کشورمون در حوزه کرونا به گوش نمیرسه. خیلی دوست داریم از زبان خود شما صحت و سقم این داستان رو بشنویم. اینکه اگر شرایط رو به وخامت هست دلیلش چیه؟
به حضور شما عرض کنم که استان ما هم مثل سایر استان کشور متاسفانه متأثر از پاندمی کرونا است و در پیک پنجم قرار داریم. خب ما از تمام پتانسیل درمانی استان استفاده کردیم. ما در 21 بیمارستان از 25 بیمارستان موجود در سطح استان است برای بستری بیماران کرونا استفاده کردیم و در حال درمان هست. عرض میشه حضور شما که کل مراجعه بیمارستان ما از ابتدای شروع کرونا، یعنی از اسفند سال 98، 54,979 نفر بوده که اکثر عزیزان خب بهبودی پیدا کردن و ترخیص شده.
بله.
در این پیک پنجم که تقریبا از اواسط تیر ماه شروع شده، خب با بالاترین میزان بستری رو تجربه کردیم در بیمارستان ما که در تاریخ های 16 و 17 شهریور ماه بوده 1000 582 نفر ما بستری داشتیم. در پیک چهارم ما ماکسیموم بستری ما 1244 نفر بوده و در این پیک همونجوری که ملاحظه میکنین آمار بیشتر هست و پیشبینی ما این بود که تا 1800 نفر بستری هم داشته باشیم. خوشبختانه در حال حاضر چند روزیه که روند بستری ها ثابت شده و امیدواریم در روز آینده شاید کاهش بستری ها و روند ابتلا باشه.
یعنی در شاخه نزولی قرار گرفتید الان به گمان شما؟
الان تقریبا میشه گفت در اون حالت پلاتو یا ثابت قرار گرفتیم، ولی بعد از این پلاتو انتظار داریم که در حال منحنی شیبش به سمت پایین بره و روند نزولی رو طی کنه.
درسته. به لحاظ امکانات بیمارستانی چطور؟ در مضیقه نیستید در استان؟
ما خوشبختانه با توجه به اینکه 4 تا پیک رو تجربه کرده بودیم سعی کردیم مخصوصا از لحاظ دستگاه های اکسیژن ساز و مخازن اکسیژن تمام استان رو تجهیز کنیم. حدود 25 تا دستگاه اکسیژن ساز خریداری شده تو این مدت که تمام بیمارستان ها نصب شده. عرض میشه حضور شما تختای آی سی یو حدود 96 تخت آی سی یو توی یک سال اضافه کردیم که آمار خیلی بالایی هست. بیشتر شهرستان ها بجز یک شهرستان ما که گیلان غرب هست که اونم در حال تهیه هست سی تی اسکن دارن برای تشخیص. تقریبا میشه گفت آمادگی خوبی داشتیم برای پیک پنجم بلوست، ولی خب تعداد بیماران چون خیلی زیاد هست به هر حال تجمع ممکنه صورت بگیره.
بله.
الان هم به آماری که ما داریم مال روز گذشته یعنی تاریخ 20 1385 نفر بیمار کرونا بستری داریم در سطح استان که 670 نفرش در بخش دانشگاهی هست، 250 نفر در بخش غیر دانشگاهی و 465 نفر در شهرستان ها. در شهرستان هم بیشترین آمار بستری ما مربوط به شهرستان اسلام‌آباد غرب هست که 89 نفر و کمترینش مربوط به شهرستان بسته‌شیرین هست که 7 نفر باشه.
بله بسیار.
35 نفر هم در بخش ویژه ما بستری هستند.
حالا از این آمار که بگذاریم، چون به هر حال آن چیزی که برای مردم مهمه وضعیت کلی است، شاید آمارها خیلی در ذهن هم باقی نمونه، ولی خب خدا رو شکر این که می‌فرمایید الان در یه شرایط ثابت قرار گرفته و انشالله در شاخه نزولی قرار خواهد گرفت، این میتونه یه به هر حال امیدی باشه برای مردم، چون بعضی خبرها در به هر حال فضای مجازی یا خبرگزاری‌های حالا متقن هم در مورد این بود که وضعیت خیلی در غرب مناسب نیست، که شما فرمودید که حداقل در کرمانشاه این وضعیت رو به بهبودی است. آقای دکتر روشنی خیلی سپاسگزارم.
ببینید ما گفتم از تمام پتانسیل بیمارستان‌های عثمان استفاده کردیم و تا حالا موردی نبوده که ما تخت خالی نداشته باشیم. ممکن بوده مثلا در یک بیمارستان تجمع ایجاد بشه، ولی بلا فاصله خود ما محل‌های خالی رو اعلام کردیم و جابجا کردیم.
بله بسیار عالی.
تخت خالی همیشه موجود داشتیم برای بستری، هیچ وقت نبوده که تخت خالی نداشته باشیم. از لحاظ امکانات دارو و تجهیزات هم در سطح نسبتا خوبی قرار داریم و درمان داره انجام میشه. کار بسیار خوبی هم که این سری انجام شد این بود که ما مراکز درمان سرپایی رو راه اندازی کردیم که حدود 780 نفر در روز مراجعه میکنن بدون اینکه بستری بشن، میرن اونجا دارو رو میگیرن و منزل تشریف میارن.
خدا رو شکر، خداوند خیر بده به شما و همکارانتون.
خوبی به ما کرده و رضایتمندی بیماران هم خیلی بالا.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما آقای دکتر روشنی بابت توضیحاتی که دادید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
ممنون شما
هستید. سپاس. ممنونم. اما داریم نزدیک میشیم به ساعت 7:50 دقیقه. امروز علیرضا دولتی در کلینیک کلیک موضوعی رو پیگیری کرده و در مورد قشر سارق، اون همین که دیگه اخیراً یک ایدئولوژی متفاوتی دارن به نسبت گذشته. بشنوید.
بعضی از ما صبح که بیدار میشیم سرمون میره توی فضای مجازی تا شب، اما چقدر با خوبی ها و بدی های این دنیای عجیب و سواد رسانه‌ای آشنایی دارید. کلینیک کلیک.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب و عالی باشین. یعنی هر چند وقت یه بار این عزیزان دزد یه کاره انجام میدن که برگای درخت ها میریزه واقعا از شدت کارهای این دوستان. توی جدیدترین این ورژن ها دیگه ماشین رو با جر ثقیل جابجا میکنن خیلی راحت. این موضوع توی فضای مجازی هم خیلی سر و صدا کرد و با این دوز بزرگوار یه مصاحبه هم انجام داد. ایشون یکی از متخصصین غارت اموال مردم هست. با هم بشنویم صحبتش همراهتون هست.
هر ماشینی که ببینیم حالا اگه بتونیم همون رو روشن میکنیم نتونیم با جر ثقیل میزنیم بیرش برمیاریم میبریم.
میگم چیز ما قفمون بزنیم میتونیم ببریم؟
مثلا آب خوردن.
خب من جی پی اس بزنم میتونی ببری؟
مثل آب خوردن.
قفل پدال بزنم میتونی ببری؟
مثل آب خوردن.
چی کار کنیم که نبری؟
شما تنها کاری که میتونید بکنید یه دزگیر تصویری رو ماشین میداری که موقعی که بنده من اون دزگیر رو دارم قطع میکنم شما تو خونه ریموتش میزنه متوجه میشی میای دم در اقدام میکنی. شاید شاید بتونی تورا منو بگیری. همین
شاید تورا بتونی تورا بگیری. بله. دیگه چیکار کنین؟
دیگه کار دیگه یه قفل زنجیر هم میتونید بزنید چون بیشتر دوزا
کجا قفل زنجیر به کجا بزنید؟
قفل زنجیر فرمون میذارن به صندلی.
همین بیاد اگه زندان.
بله دیگه یه دانشگاه اونجا درست میکنه و آموزش.
اون وقت اگه نتونی ماشینو ببری چیکار میکنی؟
ماشینی که معمولا کیلس دار باشه رو رای میذاریم جرثقیل میاتش اونجا میبره. بیشتر ماشین احتیاج به جرثقیل نداره.
مورد بعدی هم که خیلی بهش تاکید شده بحث تبادل خرید و فروش توی فضای مجازی است.
متأمین به درب منازل اونها مراجعه میکردن و پس از توافق بر سر قیمت پس از چند دقیقه رسید و به نام فروشنده صادر میکردن و تحویل فروشنده میدن. در صورتی که این رسید جعلی بود
چه باید کرد؟ خیلی زیاد شده سر.
خب ببینید الان این دستگاه های در واقع جعلی زیاد شده. اون چیزی که ما میتونیم بگیم حتما باید در واقع مردم که کسانی که اینطوری میخوان معامله کنن از این که پول میاد تو حسابشون اطمینان هست.
البته حواستون باید به شرکت های سوری هم باشه.
بیش از 70 شرکت سوری کش شده، نفرات شناسایی شده، 200 نفر متهم در این رابطه دستگیر شدن.
یعنی مدارک کارت ملی و اینا رو میگرفتن میرفتن شرکت سوری را مینداختن.
بله اینا قرار بوده که ارز رو دریافت کنن برن کالا وارد کنن. متاسفانه هیچ کالایی وارد نکردن، ارز رو دریافت کردن.
خلاصه اینجوری دیگه داستان چیکار میشه کرد؟
بله فرمودند که اگر نتونیم ببریم زنگ میزنیم جرثقیل بیاد با جرثقیل میبریم. یعنی دیگه اصلا یه ذره رحم هم ندارن. این کار حتما باید انجام بشه. خب باز هم بریم سراغ پیامک های شما. احمد آقای دهبندی گفتند اسم فیلم رو میذاشتم قاتل هوشمند. خانم لیلا از شیراز گفتن اسم فیلم رو میذاشتم دوری و دوستی. برکت. آقا مرتضی آیدانی یا ایدانی از شهر ری خیلی متشکرم از شما، روز سینما رو تبریک گفتن، سپاسگزارم. بزرگواری هم گفتن سلام، اسم فیلم رو میذاشتم تاوان 916-44-74. آقای خانم حاتمی از گلستان گفتند که سلام، من اسم فیلم رو میذاشتم نفسگیر. حسن آقا از فصل من فامیلیتون رو نتونستم بخونم، یه ذره سخت بود. گفتند که اسم فیلم رو میذاشتم سوپ خفاش. خب امروز در مورد این صحبت کردیم که شما اگر یک سینماگر بودید، یک تهیه کننده یا کارگردان سینما، اسم فیلمتون رو چی میذاشتید در مورد کرونا؟ و چقدر اسمای جالبی بود. یعنی از این اسما میشه توی کمدی استفاده کرد، توی درام عادی استفاده کرد، توی داستانهای تراژدیک استفاده کرد و و و توی هر ژانری که شما فکرشو، حتی اکشن میشه استفاده کرد در مورد کرونا. دمتون گرم، خیلی خوش فکرید.
بوی صبحانه می آید،
عطر چای و صفای سر صبح.
چند لقمه زندگی کافی است.
به زندگی سلام می کنیم
تا انرژی جاودانگی در وجود ما
شکوفا شود.
وقتی میشینی رو به روی دلم، چایی لبخندتو دم میکنی تا که بخواد حاصلمو سر بره، زیر اجاق غمو کم میکنی، زیر اجاق غمو کم میکنی.
توزیع کتاب‌های درسی دانش آموزان در همه مقاطع تحصیلی از دیروز 20 شهریور شروع شد. امسال همه کتاب‌ها در مدارس توزیع میشه و هیچ کتابی در کتاب فروشی‌ها فروخته نخواهد شد. دانش آموزانی که مدرسه محل تحصیلشون رو تغییر دادن تا 31 شهریور فرصت دارن نشانی مدرسه محل تحصیلشون رو اصلاح کنن. این هم قابل توجه والدینی که بعداً نگن ما نفهمیدیم کتابا کی توزیع شد. آقای امیر جهدی از ورامین، سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟ خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید، ممنونم.
آقای جهدی نازنین، شما 2 دقیقه زمان دارید، 5 تا سوال، ببینیم چه میکنید. 2 دقیقتون آغاز شد.
بله.
موقع مشاهده نور شدید مردمک چشم چه واکنشی نشون میده؟ موقع مشاهده نور شدید مردمک چشم چه واکنشی نشون میده؟ آقای جهدی برادر، 2 دقیقتون میگذره ها. امیر آقای جهدی، بله، مثل این که اصلا کلن قطع شد، الله دمشون کرد. موقع مشاهده نور شدید مردمک چشم خیلی تنگ میشه. این به هر حال یه سوال بود. حالا اشکال نداره، ان شاءالله در یه فرصت دیگه ایشون هم در مسابقه شرکت خواهند کرد. یا اختلال داشتن در تلفن یا کلا همینطوری محض تفریح شرکت کرده بودن، دیدن نه یه ذره داستان سخت شد و قطع کردن دیگه. حالا به هر حال خیلی متشکرم از اینکه امروز هم برنامه به زندگی سلام کن رو شنیدید. این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطره هامان، خداحافظ.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام عرض میکنم شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من پنوین برمکی نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت رو با آگاهی میرسانم.